انعكاس. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حسین ابن علی، بنده شجاعی هستم و برنامه انعکاس امروز را در قالب این موضوعات تقدیمتان خواهم کرد. وقوع سیلاب شدید در ولایت پروانه افغانستان و تاکید مقامات عالی رتبه بر رسیدگی به آسیب دیدگان و مذاکرات صلح افغانستان و چالش‌های پیشروی آن. مقام‌های ولایت پروان واقع در شمال کابل پایتخت افغانستان اعلام کردند که جاری شدن سیلاب شدید در این ولایت تلفات و خسارات زیادی به بار آورده است. تاکنون 10 نفر در اثر این سیلاب جان باختند و 10 نفر دیگر هم زخمی شدند. آمار دقیقی از تلفات و زخمی ها در دست نیست، اما برخی منابع تعداد جان باختگان را بیش از 70 نفر و تعداد زخمی ها را بیش از 110 نفر ذکر کردند. برخی منابع هم آمار را بیش از این اعلام کردند. میزان خسارات هم گسترده گزارش شده است. این سیلاب شدید حدود ساعت 3 بامداد چهارشنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان جاری شد. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان گفت که میزان خسارات و تلفات سیل بسیار زیاد است. در پی جاری شدن سیل در پروان، غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث و شهر چاریکار رفت. او به مقامات مسئول در پروان دستور داده تا عملیات جستجو و نجات را سرعت ببخشند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد که در پی جاری شدن سیل دست کم 300 خانه تخریب شده است. ابعاد تخریبی سیل در مرکز پروان بر اساس تصاویری که منتشر شده بسیار گسترده است. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در جلسه کابینه و در یک ارتباط ویدیو کنفرانسی با غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث که به شهر چاریکار رفته و مسئولان ولایت پروان، ضمن عرض تسلیت و غمشریکی به خاطر تلفات ناشی از سیلاب در این ولایت، تاکید کرد که باید رسیدگی سریع به آسیب دیدگان از سیلاب صورت بگیرد. صحبت‌های آقای غنی را بشنوید.
ان الله و انا الیه راجعون. مراتب تأثیر عمیق و همدردی همه جانبه ما را به تمام خانواده شهدا برسانی و همچنین همکاری همه جانبه برای تداوی و رسیدگی به مجروحین صورت بگیرد. حوادث شخصیت و نوع برخورد و همدردی یک ملت و یک مردم ظاهر میکنه و امروز در پروان جای افتخار است که همدردی مردم با هم دیگر حد و حدود نداشته. نقش سکتور خصوصی، نقش دو نهاد مایل و الکوزای، نقش رضاکارای پروان و ای وزن عظیم رهبری پروان که امروز وجود داره از والیس جیلانیس و از طرف دیگر قوت دولت و آمادگی دولت از جناب سالیس از خاطر رهبری بسیار مفیدشان، از جناب جیلانیس از خاطر رسیدگیشان تشکر میکن. جناب جیلانیس، جناب سالیس، اول از کانال شروع میکن. ادایت ما دو چیز است. یک واحد عملیاتی را ادایت واضح میتیم فوراً کانال بررسی کنن و دوم از جناب وزیر مالی خواهش میکنیم که پول مورد ضرورت برای پاککاری کانال به صورت عاجل در اختیار واحد عملیاتی قرار بدن. اونا میفهمن که چطور شرکت های خرد و کوچک و غیره را انسجام بدن. بودجه استرار دو هفته ای را برشان اختصاص بده. اصول واضح است، جناب سالیس بدعت میتن، اما یک بودجه واضح پیش از پیش وجود داشته باشه که خدای ناکده از خاطر عدم بودجه ما با مشکلات گرفتار نشیم. جناب جیلانی صاحب اطمینان واضح داشته باشین، شما و وزیر صاحب مالیه با هم هماهنگی کنین که مبلغ ضروری که بر استرار ایزی چند هفته ای ضرور است تا ابعاد از این به صورت اساسی واضح میشه ما باید امکانات داشته باشیم. ادویه مقدار کافی وزارت صحت آمد اختیار داره. امنیت ملی در این بخش اونا رو مدد بده. کل از اینا در خدمت دانسته. بازم مت اول از همبستگی و هم دردی مردم پروان با یکی دیگه تشکر میکن. اطمینان کامل داشته باشین که امروز هر افغان در هر نقطه افغانستان که از خود پروانی میدون و ای فاجعه را به همه تسلیت میدیم، در چهره همتان اراده تصمیم همبستگی رو میبینم. بازم از جیلانیس، والیس، اعضای محترم شورای ولایتی، وکلای محترم پروان، قوای امنیتی ما در پروان، وزیر صب دفاع، وزیر صب ستامه، وزیر صب فایدامه، تمام همکارای دیگه، جناب وزیر صب مالیه که تمام تقسیم اوقات دیگه خود تغییر دادن که شاید دیجه باشن که به صورت عاجل اقدام کنن، و خاصتا از برادر و بازوی توانای جناب سالیس ابراز امتنان بگم.
بله، ارتباط ویدیو کنفرانسی محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان بود با غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث که به شهر چاریکار رفته و مسئولان ولایت پروان. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در این جلسه ضمن ابراز تسلیت به خاطر تلفات ناشی از سیلاب در ولایت پروان از مسئولان و رضاکارانی که سریعا برای کمک رسانی به آسیب دیدگان بسیج شدند قدردانی کرد. امرالله صالح:
با عرض سلام و عرض تسلیت به مردم در دیده پروان و با عرض تسلیت به تمام رهبری ولایتی پروان، بلخص والیس پروژ نمایندگی از دولت میکنن، اعضای شورای ولایتی، تیم امنیتی که در اونجا تشریف دارن، و جا داره که ما از برادر گرامی ما بهاءالدین خان جیلانی به خاطر ابتکارشان و تحرک بسیار به موقعی که داشتن و خود رساندن در سر صبح به ولایت پروان و تانستن که یک تیم استرار عاجل در اونجا شکل بتن، به خاطر از این که کمیته استرار ولایتی فاجعه بزرگ بود، حجم از این فاجعه بزرگ بود، در توانایی از اینها نبود. این تیم شکل دادن، ما از زحمت کشی، درایت و توانایی از اینها در زیامت دهی و مدیریت دهی سپاسگزاری میکنم. ما پای در پای به هدایت رئیس صاحب جمهور با تیم ولایتی پروان در تماس بودم، با والی صاحب گرامی صحبت کردیم، با وزیر صاحب چند بار صحبت کردیم و با بزرگای پروان به خصوص با جناب حاجی صاحب الماس خان. ما از تمام شما سپاسگزاری میکنم، از رضاکارای پروان که بسیج شدن و این یک فرهنگ بسیار دیرینه ما است، از اونا سپاسگزاری میکنم. جا داره که از تمام کسایی که بیرون از دولت بودن و با کمک مردم عزیز و در دیده پروان شتافتن، چی بنیاد خیریه آقای مائل بوده و ما که دیدیم و بسیار دلگرم کننده است که یکی از بنیادهایی که بسیار پرشتاب در پهلوی پروانی ها و کمک شما آمدن، بنیاد الکوزای است، عبدالرحمن الکوزای، جای بسیار خوشبختی است که کارایی و کفایت نظام نشان میده. امو قسمه که در جلسه فیصله شده بود که در حالات بد استرار تمام وزارت ها به صدای کمیته استرار لبیک میگن، ما هم از وزیر صاحب اسدالله خان خالد و از وزیر صاحب فواید آمه، از وزیر صاحب صحت آمه و از تمام بزرگای دولتی که به این صدای هماهنگی لبیک گفتن به خدمت شما رسیدن، ما جا داره که از صمیم قلب سپاسگزاری کنم و این نشان میده که یک ظرفیت واضح و آشکار در دولت افغانستان به خاطر این وضعیت وجود داره.
در پی وقوع سیل در ولایت پروان افغانستان و تلفات و خساراتی که بر جای گذاشت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با دولت و مردم افغانستان ابراز همدردی کرد. با گزارش ایرنا، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی از وقوع سیل در برخی مناطق افغانستان که با بروز تلفات انسانی و همچنین آسیب مادی منجر شده، ابراز تأسف کرد. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد بر اساس تفاهمنامه امضا شده بین این وزارتخانه، وزارت امور مهاجران و اداره ملی احصائیه و معلومات این کشور، مهاجران افغانستانی مقیم ایران ساماندهی میشوند. میرویس ناب معاون همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که عملیات اجرایی برنامه جامع توزیع شناسنامه و گذرنامه الکترونیکی اتباع افغانستانی مقیم جمهوری اسلام ایران از روز چهارشنبه به طور رسمی آغاز شده است و افزود با اجرای این برنامه افغانهای مقیم ایران به صورت گسترده دارای اسناد معتبر هویتی خواهند شد. در حالی که دولت افغانستان بیش از 5000 زندانی طالبان را برای فراهم کردن شرایط مذاکرات با طالبان آزاد کرده، اما این گروه مرتب آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان را به تأخیر می اندازد. در همین رابطه می خواهیم گفتگو کنیم با سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، که ارتباط ما با ایشان برقرار است. آقای مظفری سلام بر شما، بفرمایید که شما دلیل تأخیر در آغاز مذاکرات در چی می دانین و طالبان به دنبال چی هستند؟
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما بر شنوندای خوب رادیوی شما. در این روزا که از گذشته ها کرده جنگ، کشتار و دهشت و وحشت شدت گرفته و حتی زمزمه هایی که طالبان در دروازه های کابل هم خودشون به شکل جابجا کرده، ما میبینیم که در اولسوالی پغمان، موسیی، پروان و اینا امنیت اساسی را ملت ما نداره. تصامیم پشت پرده را که حامیان طالبا میگیره، بیشتر طالبا بر اساس اونمو تصامیم موضع‌گیری میکنن و ابراز دیدگاه میکنن. به نظر من این برنامه هایی که دولت افغانستان به اصطلاح 4 تا جنایتکار را که دولت های کشورهای خارجی میگه آزاد نکنین، ایده برای خودش یدک کشیده، دنبال اهداف خودشان هستن تا امتیاز بیشتر بگیرن و یا به عمر حکومتشان ادامه بده. اونا هم به دنبال او اهدافی است که اربابای بزرگ برشان طرح کرده و برنامه ریزی میکنن. هر چی که پروسیجر نشست بین الافغانی به تعویق میفته، ضرر و مصیبت شا بیشتر ملت و مردم ماست که به دوش میکشه. شاهد تلفات افراد ملکی و از بین رفتن زیرساختهای وطن ما هستیم. بنابراین طالب ها به دنبال اونمون هدف است که برش اربابای بزرگش مشخص کرده و اونا حتی لمکان ما به این باور هستم که به دنبال احیای امارت هستن تلاششان و نه حکومت 50 در 50 و این عناوینی را که مطرح میشه. بنابراین اون دنبال خواست خودشان است و ما امیدواریم که طرفین درگیر که بهانه های را یدک میکشه، هرچی عاجلتر این نشست بین الافغانی را به اصطلاح سریع‌تر بسازه، زودتر دنبال بکنن تا ما شاهدین همه بدبختی ها در کشور ما نباشیم.
آقای مظفری، در صورتی که این گفتگوها به زودی آغاز شود، فکر میکنید که طرفین چه مسائلی را در میز مذاکره مطرح خواهند کرد و چه چانه‌زنی‌هایی خواهند داشت؟
دقیقا میبینیم که چیزایی را که مطرح کرده در این نزدیکی ها سخنگوی دولتی نو همو شخصیت های مهم سیاسی که میگه، اینا حفظ دستاورد های گذشته را یدک کشیدن و حفظ جمهوریت برای ما میگه خط قرمز ماست، در واقع ما از این گذشتنی نیستیم. ولی طالبان میبینیم که در پی اونمو تطبیق دیدگاه ها و اهداف خودشان هست و بیشتر ما به این باور هستم. شما میبینیم تحولات اخیره که ملا برادر آمد به پاکستان با هیئتی با پاکستانی ها داره گفتگو میکنه تا اون دیدگاه های دقیق و عمیق و خواسته های که دولت مردان پاکستان در نشست های احتمالی بین الافغانی اینا به اصطلاح مرئی اول اجرا بسازه و یا در نظر بگیره و مطرح بکنه، که موضوع بیشتر من فکر میکنه روی یعنی هزیمه چرخه ای آمدن و دید و بازدید و دیدار ها و پالیسی هایی که ما میبینیم که به شکل از اشکال حالا دیر دیدیم که شماره بانکی اینایشون مسدود کردن، تهدیدات یعنی هم به اصطلاح جنگ های روانی و زرگری اینا در دست جا گرفته تا بتونه به اصل او اهداف و برنامه های خاصی که در پشت پرده دارن گویی بهانه ها و گویی موضع‌گیری ها به او برسه. بنابراین من فکر می کنم که نشست های صلح ما به این سادگی ها دایر نخواهد شد و موضوع به معاملات سیاسی و کشمکش های دیگه خواهد انجامید. یعنی مطابق فرمایش شما که آیا تلاش های در پشت پرده شاید جریان داشته باشه که وارد معاملات و یا معاملات جدید دیگه شوند، تا این که به اصطلاح این پروسیجر طولانی صلح اینا بتونن به کرسی بشانن و یا محقق شود. وضعیت امنیتی افغانستان به شدت در حال بحرانی شدن است و نیروهای دولتی هم از دست حفظ دستاوردها و نظام جمهوریت حمایت میکنن، زمزمه ها دارن و اونا هم از برسمت نشناختن دولت و ای که دولت در امر دایر کردن این فروسی سول سنگ اندازی میکنه و کتایی. بنابراین ببینیم که وضعیت که در پیش است، شرایط اوضاع و زمان چی خود.
بله، بسیار تشکر آقای مظفری از این که وقتی خود را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین جناب شجاعی.
شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان قرار دارید، پیشتر دور دیگری از کنفرانس قلب آسیا روند استانبول با شرکت نمایندگان کشورهای عضو به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد و اعضای آن بر آغاز سریع گفتگوهای دولت افغانستان و طالبان تاکید کردند. در تماس با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، از وی در مورد چگونگی فعالیت روند استانبول از زمان تأسیس در سال 2011 تا کنون و نقش آن در زمینه تجمیع همکاری‌های منطقوی در رابطه با افغانستان پرسیدیم.
خب، تلاش‌های زیادی صورت گرفته در طول سال‌های گذشته برای اینکه در واقع تکروی آمریکا در افغانستان پایان داده شود و نقش کشورهای مختلف در افغانستان برجسته و پررنگ شود. روند استانبول یکی از این تلاش هایی بوده که صورت گرفته. در کنار روند استانبول جریان های دیگری هم شکل گرفته یا بعضی از کشورهای دیگر تلاش کردند که از طرق مختلف سعی کنند که در افغانستان یک حضور جدی و پررنگ داشته باشند. خب، روند استانبول روند نسبتا تاثیرگذاری بوده در فضای افغانستان و جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از اعضای روند استانبول حضور بسیار پررنگ و تعیین کننده ای در مسائل افغانستان داشته. اما حضور جمهوری اسلامی ایران تنها به دلیل این که بخشی از روند استانبول بوده یا تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تنها به دلیل این که بخشی از روند استانبول بوده نیست، بلکه جمهوری اسلامی ایران دارای مشترکات فراوانی با افغانستان هست. این مشترکات فراوان خارج از هر قاعده و ضابطه دیگری باید تعریف شود. بنابراین ما نقش جمهوری اسلامی ایران در مسائل افغانستان فراتر از هر روندی یا فراتر از هر اتفاق منطقی و بین المللی دیگری که در افغانستان با حضور بقیه کشورها اتفاق میفته باید بررسی بکنیم. یعنی نقش جمهوری اسلامی ایران در افغانستان یک نقش ویژه است که به صورت خاص و ویژه هم باید مورد توجه قرار بگیره، هرچند که روند استانبول و سایر جریان هایی که جمهوری اسلامی ایران هم در آنها حضور داره در ایجاد یک همکاری منطقه‌ای و بین المللی در افغانستان حائز اهمیت است.
جناب موسوی مبلغ، به دلیل قرار گرفتن افغانستان در مرکز آسیا، از این روند با نام قلب آسیا هم یاد شده و چون اولین نشست در استانبول برگزار شد، روند استانبول هم به او اضافه شد. حالا ما نگاه می‌کنیم به همین اسمی که حالا برای این نشست انتخاب شده، بفرمایید که تلاش‌هایی که حالا صورت گرفته، قرار هست گفتگوهای بین الافغانی آغاز بشه، آیا ما به همین زودی ها شاهد بازگشت صلح و امنیت به قلب آسیا خواهیم بود به نظر شما؟
خب، همونطور که عرض کردم، این مسئله رو نمیشه که با نحوه عملکرد و استراتژی آمریکا در افغانستان جدا دانست و جدا از او در واقع یک تحلیل از او ارائه کرد. دولت افغانستان فعلا به دنبال جلب همکاری های منطقه‌ای است، یعنی به دنبال این هست که نقش کشورهای همسایه در مسئله صلح افغانستان یا نقش کشورهای منطقه در مسئله صلح افغانستان پررنگ باشه و آمریکا به دنبال این هست که منافع خودش را در افغانستان تأمین بکنه و هزینه های جنگ را بر کشورهای منطقه تحمیل بکنه. بنابراین تلاشی که از سوی روند استانبول صورت میگیره یا از سوی کشورهای منطقه در افغانستان صورت میگیره با اونچه که آمریکا به دنبال اون هست دارای ماهیت متفاوت هست. خب، هم این تعارض باعث میشه که ما نسبت به مسئله صلح و مذاکرات بین الافغانی که قرار هست آغاز شود یک مقداری با دیده شک و تردید نگاه بکنیم. بله، جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد که حاضر هست به مذاکرات صلح در افغانستان کمک بکنه و به نظر میرسه که هم جمهوری اسلامی ایران و هم کشورهای منطقه در این ادعای خودشان برای کمک به پروسه صلح در افغانستان صادق هستند، ولی جریان‌های دیگری که خواهان مدیریت پروسه صلح به شکلی هستند که منافع اونها را تأمین بکنه اما منافع منطقه در اول لحاظ نشود، ممکن هست کارشکنه هایی در مسیر صلح داشته باشند. این همه اینها را بگذارید شما در کنار این که مسئله صلح در افغانستان از سوی آمریکا فعلا یک پیوند محکمی با مسئله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم پیدا کرده. آمریکا تلاش دارد که از مسئله صلح با طالبان به عنوان یک برگ برنده برای پیروزی آقای ترامپ در انتخابات آینده استفاده بکنه و در نتیجه حاضر هست که همه منافع مردم افغانستان و منافع مردم منطقه را قربانی پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بکنه. حال اینکه چنین چیزی برای مردم افغانستان و برای کشورهای منطقه قابل قبول نیست. بنابراین با اینکه اعضای حاضر در این روند و از جمله جمهوری اسلامی ایران صادقانه به دنبال همکاری با دولت افغانستان برای رسیدن افغانستان به صلح هستند، اما چالش هایی که فرا روی این مسئله قرار داره آغاز مذاکرات بین الافغانی و جدی شدن مذاکرات را با چالش های مهمی روبرو کرده و دورنمای روشنی به نظر بنده نسبت به مذاکرات صلح فعلا به نظر نمیرسه. یعنی تصور نمی کنم که مذاکرات بین الافغانی با سرعت آغاز شود یا حتی اگر آغاز شود به نتیجه قابل قبول و قابل توجهی در یک مدت زمانی کمی برسه.
بله، نظرات سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان بود در مورد فعالیت روند استانبول درباره افغانستان. همراهان عزیز و محترم، برنامه انعکاس در برنامه قبل خبری را خدمتتان تقدیم کردیم مبنی بر اینکه وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده افغانستان به معاهده حقابه هیرمند پایبند بوده و هیچ کوتاهی در این زمینه نداشته است. رضا اردکانیان همچنان گفت که تلاش می شود طرح‌های همکاری بین دو کشور افزایش یابد. سند جامع همکاری های ایران و افغانستان هم در دست تدوین است که به زودی امضا می شود و بخشی از آن هم مربوط به همکاری ها در زمینه آب و انرژی است. در همین رابطه در تماس با محمد حسین پاپولی یزدی، نویسنده و پژوهشگر ارشد ایرانی در حوزه جغرافیای سیاسی و اقلیم شناسی، از وی در مورد ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور به ویژه در بخش آب پرسیدیم و اینکه امضای این سند جامع همکاری‌های راهبردی چه تأثیری بر این همکاری‌ها خواهد داشت.
سلام بر همه شنوندگان رادیو دری و همه مردم افغانستان. ببینید، این اسناد که خیلی هم خوبه، یعنی هرچی سند همکاری و تفاهم نامه و قرارداد بین کشورها باشه و به خصوص بین دو کشور دوست و برادر افغانستان، کار بسیار بسیار خوبیه. حالا ما درباره رودخانه هیرمند قراردادی داریم که خدا رحمت کنه موسی شفیق را، این قرارداد بسته شده و به نفع طرفین هم بوده، ولی درباره حریر رود ما قراردادی نداریم. باید توی این تفاهم نامه دیده بشه که قراردادی بسته بشه. اما چیزی که من میخوام بگم این هست که این قراردادها و تفاهم نامه ها روی کاغذ هست، باید عملیاتی بشه و اگر عملیاتی نشه هیچ فایده ای نداره و خودش زمینه یک دعوا و یک اختلاف نظر بعدی خواهد شد. خب مثلا ما تفاهم نامه اطلاع به رودخانه هلمند داریم ولی عملیاتی نشده و حالا میگیم که اختلاف هست و میخوان که گفتگو کنن که حلش کنن. چرا مسئله هست؟ برای که فقط یک طرف باید یک چیزی بده و یک طرف منتظر هست که یک چیزی بگیره. اینجوری تفاهم نامه ها باشه 10 سال دیگه، 15 سال دیگه دوباره باید بگن که میخوایم که حل کنیم قضیه را. باید ایجاد اشتغال و کار بشه. من در کتاب دیپلماسی آب ایران نوشتم و چاپ شده که مثلا پیشنهاد ما برای حریر رود این بوده که در طرف افغانستان حریر رود اونجا آب هست، خاک خوب هم هست، کارگر خبره و ارزان و صادق و صمیمی هم هست، ولی سرمایه نیست، کارخانه نیست، برق نیست، انرژی نیست. خب طرف ایران هم کارخانه قند مثلا هست، کارخانه کمپوت هست. این باید توسعه دشت هرات و دشت کشفرود به هم وصل بشه، یه توسعه دو جانبه ای باشه. ما بر مبنای تفاهمی که داریم کمک کنیم که کشت و صنعت و کشاورزی افغانستان در دشت هرات پیشرفته بشه، توسعه پیدا کنه، مکانیزه بشه و مثلا چغندر که کاشتن این کارخانجات داخل خراسان هم چغندر کم دارن، این با هم شریک باشن، چغندر از اونها، کارخانه از این ور، یعنی سرمایه و تکنیسیان و برق و سوخت از این ور هست، کشاورزی از اون ور، منتاش باید کمک کنن که اون کشاورزی پیشرفت بکنه تا انشاءالله در یک دوره 10 ساله در همون دشت هرات کارخانه چغندر قند و کارخانه قند هم تولید بشه. این مثال زدم، ممکنه کارخانجات دیگه باشه، ممکنه پنبه بکارن، کارخانجات ریسندگی و بافندگی باشه، ممکنه گوجه فرنگی بکارن، کارخانجات رب باشه.
آقای پاپولی یزدی همچنان عنوان کرد قراردادها نباید فقط روی کاغذ باقی بمانند، بلکه باید اقدامات عملی برای همکاری ها صورت بگیرد و قراردادها و تفاهم نامه ها منجر به توسعه شود.
اگر فقط بیایم بگیم که آقا ما یک حقابه ای مثلا داریم و این حقابه را حالا کم یا زیاد به ما بدید، خب روی کاغذ باشه، ولی نتونیم که این دو طرف را وادار به کار و اشتغال و توسعه و رفاه و آسایش مردم بکنیم، خب روی کاغذ یه چیزی هست، آخر کار هم اونجا میگیم که نشد، ندادن، ما میگیم ندادن، اونا میگن که نیست که بدیم. پس امیدوارم که توی تفاهم نامه جدیدی که و قراردادهای جدیدی که میشه نوشته میشه، عملیاتی کردن اون را مشخص کنن. اصلا به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات داخل افغانستان مسئله اشتغال و کار هست. این آمریکایی ها و ناتو و دیگران که آمدن در افغانستان واقعا نمیخواستن افغانستان آرام بشه. اگه میخواستن آرام بشه، این به جای این همه اسلحه و سلاح راهن میساختن، کشاورزی را توسعه میدادن، سد میساختن، راه میساختن، مردم ایجاد کار میشد، اشتغال میشد، نمیرفتن تفنگ دست بگیرن و مبارزه کنن، یا اگه تفنگ دست میگیرن یک درصد کمی بود. بخش مهمی از کسانی که به طالبان میپیوندن برای که کار ندارن، اشتغال ندارن. بنابراین این تفاهم نامه ها رو کاغذ یه حرفه. اگر میخواید افغانستان آرام بشه، اگر میخواید امنیت به اصطلاح برقرار بشه، باید ایجاد شغل و کار بشه. تفاهم نامه باید منشأ شغل و کار بشه. اگر این دو طرف راهکاری پیدا میکنن که بگه که آقا بله ما اینقدر در کشاورزی افغانستان سرمایه گذاری میکنیم، سالی مثلا 2 میلیون تن محصول میخوایم، چغندر میخوایم، سیب میخوایم، گلابی میخوایم، انار میخوایم، چی میخوایم، اون وقت برق هم بدن، تراکتور هم بدن، سوخت هم بدن، خب در عوض محصول بگیرن. این یک کاری است که یعنی آب مجازی بگیرن و در این حال حقابشون هم بگیرن. اگه قرار باشه که نه یه تفاهم نیم باشه و 100 تا چیز هم توش بنویسن، این خودش خیلی خوبه، جلوی به اصطلاح اختلاف را میگیره. ولی اگر، بازم میگم، اگر این تفاهم نامه ها و قراردادها موجب کار و اشتغال و رفاه و توسعه نشه، خودش 10 سال 15 سال دیگه بیشتر میشه مایه اختلاف. ما الان در هریرود تفاهم نامه نداریم، قرارداد نداریم، خودش این مثلا یک بحث گفتگوست. وقتی نداریم یک بحث و گفتگو هست، کسی هم انتظاری نداره، فقط ما میگیم یه حقابه داریم، اونا میگن خب بیاید حقابتون رو حساب کنید. ولی وقتی که قرارداد بستیم و گفتیم مثلا ما سالی فرض بگیرید 300 میلیون 400 میلیون 700 میلیون یا ایکس میلیون متر مکعب حقابه داریم و بعد این حقابه نیامد، اون وقت موجب اختلاف بیشتری میشه، همون جوری که الان توی هلمند این اختلاف هست. پس تفاهم نامه باید منجر به توسعه بشه، منجر به رفاه و آسایش بشه، منجر به امنیت بشه. اگر این تفاهم نامه ها که بستر این کار را درست میکنه عملیاتی نشه و این کار نشه، به اصطلاح و قرار نیست که تبدیل به امنیت و رفاه و آسایش بشه و آرامش بشه، بهتره که اصلا قرارداد هم نبندن، همینجور باشه.
با بله، نظرات محمد حسین پاپولی یزدی، نویسنده و پژوهشگر ارشد ایرانی در حوزه جغرافیای سیاسی و اقلیم شناسی بود در مورد ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان. عزیزان، در برنامه‌های قبل خبری را در رابطه با افزایش محصولات انگور در ولایت قندهار به دلیل مساعد بودن شرایط اقلیمی در سال روان تقدیمتان کردیم و اینکه بیش از 900 کارگاه فراوری کشمش برای بهبود بازار فروش در این ولایت راه اندازی خواهد شد. ارتباطی هم داشتیم با همکارمان آقای زاهد و در مورد جزئیات این خبر صحبت کردیم. حالا هم ارتباط ما برقرار شده با قندهار و همکارمان عزیز زاهد در این ولایت و می‌خواهیم با ایشان بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم. آقای زاهد، سلام بر شما. یکی از صادرات عمده افغانستان میوه‌های خشک و از جمله کشمش، و با توجه به اینکه هر سال انگور زیادی در قندهار تولید میشه و تمام اون استفاده یا صادر نمیشه، بفرمایید که مسئولان وزارت زراعت افغانستان در رابطه با فراوری معیاری کشمش در قندهار چه اقداماتی کردن؟
بله، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاست. قبلا باغداری و دهقانی یا کشاورزی به شکل سنتی بوده که هیچ نوع پیشرفت خاص و قابل ملاحظه میکانیزه بودن این در این عرصه نبودن، اما در افغانستان یک انقلاب بزرگ در عرصه زراعت و باغداری پیش آمده است.
بله.
و واقعا هم این یک انقلاب بسیار مثبت و بسیار بسیار بزرگ است. تنها این مخصوص به کند، قلم، میوه مشهور قندهار که انار یا انجور یا تربوز و یا انجیر هستند، و این تنها به این بسته نمیشه. این بحث یک بحث بسیار کلان شده است در قندهار در حال حاضر، بعد از آن که سیستم میکانیزه، تکنیکی و علمی شدن، حتی سبزی هایی که به قندهار از آن سوی خط دیورند از پاکستان و پنجاب به قندهار می آمد، حتی در این عرصه پیشرفت ها تا جای رسیده است که موضوع برعکس شده، حتی این قندهار و هلمند و یا افغانستان در خوست و ننگرهار هستند که حتی صادرات سبزی معمولی از افغانستان بارگیری می شود و به پاکستان صادر می شود. این یک دستاوردهای بسیار بزرگ است. حتی یک مارکت های بسیار کوچک یا به شکل باغداری یا سبزی خانه هایی که به شکل زیر پلاستی که اینجا ایجاد شده است به شکل علمی و میکانیزه هستند. یک انقلاب بسیار بزرگ در این عرصه پیش آمده که واقعا قابل ستایش است، با آن که ظاهرا پیشرفت زیاد از دور شاید دیده نشود، اما در عرصه باغداری، زراعت و کشاورزی، خصوصا در ایجاد سردخانه ها و سبزیخانه هایی که در قندهار ایجاد شده است یا در کل در افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور، یک تحول بسیار بسیار بزرگ آمده است. قبل از این تحول که اینجا این باغداری و دهقانی و خصوصا سبزیخانه ها به شکل سنتی بودند که در فصلهای خاص سال فقط تولیدات داشتند و بعد از آن میوه ها و سبزی از پاکستان به داخل افغانستان می آمد. اما قضیه فعلا برعکس شده است، بعد از آن که دولت افغانستان خصوصا از نگاه فنی و تکنیکی علمی با باغداران و دهقانان در قندهار یا در کل افغانستان کمک کردن، مؤسسات خارجی و نهادهای ملی و بین المللی دهقانان و کشاورزان و باغداران و ترنینگ آموزش دادن و یک سیستم نو به افغانستان آمده است که سیستم میکانیزه و عصری هستند. بعد از این انقلاب و تحول حتی قضیه بسیار جالب است که برعکس شده و تولیدات سبزی و میوه و باغداری و دهقانی کشاورزی در مجموع، این تولیدات از افغانستان خصوصا از قندهار و خوست و ننگرهار به پاکستان صادر می شود و این در حال است که پاکستان هم امکانات دارد که مسائل میوه و سبزی در آن کشور هم خیلی
بسیار عالی
پایین هستند، اما در افغانستان این مسئله تا جای پیشرفت کردند که حتی در مرز خود خصوصا ولایت‌های هم مرز با افغانستان و شهرهای هم مرز پاکستان و افغانستان میوه ها افغانی تا جایی هم تحصیل کرد.
بله، بسیار تشکر آقای زاهد. ما فرصت نداریم، به امید خبرهای خوب از افغانستان و خصوصا از حوزه جنوب افغانستان با شما و شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شما هم کامیاب باشید. خدا نصیر شما.